اون فرهاده که در عشق فنا میشه و اون عاشقیه که همه این درس ها رو سعی کرده بخونه ولی نمره خوب نگرفته و مردود شده.
خب در بخش پاسداران زبان فارسی درباره دکتر اصغر دادبه استاد ادبیات و فلسفه صحبت می‌کنیم که صدای ایشون رو شنیدید که درباره نظامی سخنرانی می‌کردند. اما در ادامه خدمت شما عرض بکنم که دکتر دادبه نگارنده حدود 300 مقاله فلسفی، عرفانی، کلامی و ادبی در دانشنامه‌ها، مجله های دانشگاهی و مجله های غیر دانشگاهی است. از آثار تعلیفی او میتوان به کلیات فلسفه، فرهنگ اصطلاحات کلامی و مجموعه مقاله های حافظ شناسی اشاره کرد. دکتر اصغر دادبه در سال 1381 در دومین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار در عرصه ادبیات عرفانی و فلسفه اسلامی معرفی شد. تصحیح حواسل و بوتیمار از امیر حسن یزدگردی، تصحیح دیوان ظهیرالدین فاریابی، تصحیح کتاب نجیب کاشانی از جمله آثار دکتر دادبه است. برای جناب آقای دکتر اصغر دادبه پاسدار زبان فارسی آرزوی سلامت میکنیم در برنامه زنده ققنوس. اما پرسش امروز برنامه که از شما شنوندگان خواستیم مشارکت بکنید در پاسخ دادن به این پرسش از این قراره: شما تمایل دارید بیشتر ادبیات داستانی خارجی رو بخونید یا ادبیات داستانی داخلی رو؟ 3558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه، 220-485 شماره تلفن ماست. اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی برگزار می شود. بنیاد فرهنگی مقبرت و شعرای استاد شهریار با همکاری دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی را برگزار می کند. جناب آقای جواد وند نوروز، مدیر بنیاد فرهنگی مقبرت و شعرای شهریار، اکنون مهمان تلفنی برنامه ققنوس هستند که با ایشون درباره این جشنواره صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر جواد وند نوروز، سلام ما را پذیرا باشید. به ققنوس رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان زحمتکش در رادیو فرهنگ و خدمت تمام هممیهنان و هموطنان عزیزم در سراسر کشور عزیز جمهوری اسلامی ایران سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای وند نوروز، در خدمت شما هستیم تا درباره اولین جشنواره پایان نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی توضیحات شما رو بشنویم. این جشنواره چگونه برگزار میشه و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
در تقویم جمهوری اسلامی 27 شهریور که سال روز وفات استاد شهریار هست، روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. ما به مناسبت همین روز و برای گرامی داشت روز شعر و ادب فارسی و نکوداشت مقام استاد شهریار اولین دوره جشنواره پایان‌نامه های برتر زبان و ادبیات فارسی رو با همکاری و مشارکت دانشگاه تهران و همینطور کمیسیون ملی یونسکو در ایران به لطف خدا برگزار خواهیم کرد. بنیاد استاد شهریار با عرض نهادن به هدف استفاده از ظرفیت های پژوهشی و نتایج تحقیق فارغ التحصیلان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه های سراسر کشور و پیوند این نتایج با ارتقای فرهنگ کشور سعی در ارتقای ظرفیت های علمی و پژوهشی داره. خوشبختانه در سطح دانشگاه های کشور ما در حوزه زبان و ادبیات فارسی کارهای بسیار فاخر، ارزنده و طرح‌ها پژوهشی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکترای خیلی ممتازی خوشبختانه نشر یافته. هدف جشنواره پایان‌نامه‌های برتر زبان ادب فارسی ارتقاء سطح این پایان‌نامه هاست و از اهداف این برنامه نشان دادن این ظرفیت بزرگ دانشگاهی و علمی کشور به مسئولین کشور است. همینطور از جمله مهمترین علتهای برنامه ریزی و اجرای این جشنواره ایجاد زمینه رقابتی و تشویق و ترغیب دانشجویان دانشگاه های کشور مشغول در رشته زبان ادب فارسی برای امور پژوهشی، همینطور بهره بردن از توانایی های فکری و آموخته های فارغ التحصیلان رشته زبان ادب فارسی و بالاخره ایجاد انگیزه در دانشجویان برای پرداختن به امور تحقیقاتی هست که خوشبختانه با استقبال خوبی برخوردار شده است این جشنواره.
بله جناب آقای ونده نوروز، اهداف متعددی رو عنوان کردید که مهمترینش ارتقای سطح پایان نامه ها و نشون دادن اهمیت زبان فارسی به مسئولان و مقامات هست و اشاره کردید به ایجاد انگیزه در دانشجویان و شرکت کنندگان. برای پذیرفته شدگان و نفرات برتر چه اتفاقی میفته تا ایجاد انگیزه بیشتری برای ادامه این مسیر باشه؟
خوشبختانه برند خود دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو که در کنار این جشنواره هستم و جا داره همینجا من از مسئولین محترم هر دو نهاد علمی مخصوصا از کمیسیون ملی یونسکو در ایران تقدیر تشکر کنم که برای اولین بار ورود پیدا کرده به این رویداد بسیار بزرگ علمی. خدمت شما عرض کنم فرایند انتخاب پایان‌نامه های برتر زبان و ادب فارسی علاوه بر منفعت هایی که برای ارتقای علمی و فرهنگی کشور خواهد داشت، ثمرات بسیار نیز برای دانشجویان برگزیده به دنبال دارد. همین کسب عنوان در این جشنواره یک دستاورد و ثمره خوب و ارزشمندی خواهد بود که عزیزان فارغ التحصیل در ادامه مسیر پژوهش و مسیر دانشگاهی برید خدا بهرمند خواهند بود و برید خدا لوح تقدیر و جوایزی به انشاءالله تقدیم این عزیزان خواهیم کرد.
به هر حال نشان دانشگاه تهران، نشان یا همون برند دانشگاه تهران، یک نشانه ارزنده است که خب هر کسی در این مسیر موفقیتی به دست بیاره قطعا برای خودش هم سودآور خواهد بود و در جایی که باید دیده بشود میشود. اما خب به هر حال حمایت های دیگر هم لازمه که برای کسانی که در چنین سطحی موفق شدن حتما این حمایت ها باید از طرف مسئولان صورت بگیره. جناب آقای ونده نوروز، پشتیبان این جشنواره که اولین دورش هم در حال برگزاریه فقط دانشگاه تهران و کمیسیون ملی یونسکو در ایران هستند، درسته؟
بله.
پشتیبان دیگری پس به غیر این دو نداره در واقع.
حالا به لطف خدا معاونت محترم امور زنان ریاست جمهوری خوشبختانه پیگیر هستن که چون کنگره بین المللی پروین اعتصامی رو ما در مهر ماه به لطف خدا برگزار خواهیم کرد، بایزنی شده که انشالله معاونت عمومی زنان هم پیگیر هستند و از ما خواستن که جایزه پروین اعتصامی رو انشاءالله تو این حوزه برگزار کنیم. من فکر کنم انشاءالله دفعه بعد که مصاحبه رادیویی با شما خواهیم داشت این خبر خوش رو خواهیم داد که بله معاونت محترم امور زنان ریاست جمهوری هم به حرمت و اعتبار و احترام بانو پروین اعتصامی انشاءالله ورود پیدا خواهند کرد و این جشنواره در کنار اولین کنگره بین المللی پروین اعتصامی برگزار خواهد شد.
بله خیلی متشکریم از شما جناب آقای جواد وند نوروز، مدیر بنیاد فرهنگی مقبره شعرای شهریار، که در این گفتگو شرکت کردید و توضیحاتی رو درباره اولین جشنواره پایان‌نامه‌های برتر زبان و ادبیات فارسی ارائه دادید. سپاس فراوان، بدرود.
ممنونم، تشکر میکنم، خدا حافظ.
خواهش میکنم، بدرود.
بغنوز برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ای آفتاب، حاله ای از روی ماه تو، مه بر لب
ارغوان، شاخی هم خون جدا مانده من،
ما چون تو دریچه روبروی هم، آگاه زهر بگو مگوی هم، هر روز سلام پرسش خنده،
به کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید، دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری؟
دلی که خانه مولا شود، حرم گردد کز احترام علی کعبه.
کبریت زدم تو برای این روشنای محدود، گریست
از زمزمه دلتنگیم، از همهمه بیزاریم، نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم.
ای آفتاب، ای قامت بلند بودن، با من بگو.
خورشید خم شد تا نگاهت را ببوسد، گل غنچه شد تا قرص ماهت را ببوسد.
بغنوز، مجله شنیداری شعر و ادبیات، هر روز شنبه تا پنج شنبه ساعت 17، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز،
شبکه سراسری فرهنگ.
از اینکه شنونده برنامه ققنوس هستید از شما بی نهایت سپاس گذاریم. اما پرسش امروز رو یک بار دیگه خدمت شما عرض میکنم. ازتون خواستیم که به این پرسش پاسخ بدید. شما تمایل دارید بیشتر ادبیات داستانی با ترجمه رو بخونید، میکنم ادبیات داستانی ترجمه شده رو بخونید، یا ادبیات داستانی داخلی رو بخونید. 3558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه، 220-485 شماره یه تلفن ماست. خب بریم به سراغ سامانه یه پیام کوتاه 3558 و پیام هایی که شما برای ما ارسال کردید. دوست خوبمون از بهبهان، آقای مهدی شکریپور از بهبهان برای ما پیامک فرستادن و نوشتن که آموزنده ها رو بسیار دوست دارم، به خصوص فارسی و ایرانی. از شنوندگان خوبمون که خودشون رو معرفی نکردن، به شماره 911-38-02 نظر خودشون رو درباره موضوعی مطرح کردن، ضمن ابراز لطفشون به برنامه ققنوس نوشتن که متاسفانه دست اندرکاران و مسئولان عرصه تعلیف و نشر موفق به ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و کامل درباره آثار منتشر شده توسط نویسندگان نشدن و دقیقاً دسترسی دقیقی در ارتباط با آثار کامل منتشر شده نویسندگان در دسترس نیست و این در واقع نبود بانک اطلاعاتی باعث میشه که دسترسی به جامعه آماری مؤلفان یه مقداری سخت و غیر ممکن میشه. به هر حال وجود جامعه آماری باعث میشه همون نکاتی که دیگر دوستان گفتن، تبلیغات کردن، ارائه آمار، معرفی، اینها میتونه به روند و بهبود کتابخانی و آشنایی با این عزیزان کمک بکنه. نکته ای رو هم بگیم که کتابخانه ملی آماری از همه کتاب‌های منتشر شده رو داره. شاید این جستجو برای اکثر آدم‌ها سخت باشه، ولی به هر حال این آمار به این شکل در کتابخانه ملی وجود داره.
من بیشتر مطالعه کتاب‌های خارجی رو دوست دارم، رمان‌ها و داستان‌های خارجی رو دوست دارم. حالا دلیلش هم نمی‌دونم، شاید به خاطر فرهنگشون باشه، یا شاید به خاطر اون واژه‌های خوبی که داره باشه، یا کلماتی به کار رفته، یا تقارن و تناسبی که توی کلا متن هست باشه. اما خواستم یه سوال دیگه هم بپرسم از مسئولین مادرم برنامه که این نمیشه تو برنامه‌تون شما یک در رمان‌های بزرگ جهان رو نقد بکنید یا خلاصه‌گویی کنید که ما بهتر بتونیم مثلا عمقش پی ببریم، بهتر آشنا بشیم با اونها. چون خوندن بعضی از رمان‌های طولانی سخته، فهمش هم سخته، ولی خلاصه‌گویی بشه، بعد نقد بشه، انتقاد بشه، خیلی به نظر من میتونه به فهم ما که حالا سواد اونچنانی نداریم نزدیک‌تر باشه. من ممنونم از برنامه خوب شما از آمان.
ما از شما سپاسگزاریم که همراه و همدل هستید با برنامه ققنوس و برای افزایش اطلاعات ادبیتون از طریق رادیو اقدام می‌کنید. درود بر شما. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که اگر چهارشنبه های ققنوس رو بشنوید به جهان داستان میپردازه که به داستان های ادبیات در عرصه جهان اشاره میکنه، میپردازه و در موردش صحبت میکنه. ققنوس چهارشنبه ها رو بشنوید تا خواستتون برآورده بشه.
بدون اغراق بگم که من خودم عاشق کتابم و کتابخانه. این یار مهربان رو همیشه دوست داشتم، حتی توی کامیون سنگین که کار میکنم شبها نیم ساعت، سه ربع ساعت تا الی یک ساعت مطالعه دارم و بیشترم داستانهای خود ایران، داستانهای ایرانی، خیلی جذاب و گیرا و به خصوص داستان راستان از استاد شهید مرتضی مطهری مطالعه کردم و میکنم و هرچم که میخونم ازش سیر نمیشم. بهتره که بهتر و زیباتر توجه کنیم به داستان های زیبای شیرین فارسی ایرانی خودمون.
این یه سلیقه است دیگه، یکی کتاب خارجی دوست داره بخونه، یکی دوست داره کتاب ایرانی. ولی من میگم کتاب خارجی که ترجمه شده خب معلوم نیست حالا هر چی بخونیم آیا درسته، غلطه، اشکال داره، نداره نظر علمی اما کتاب داخلی، کتابای نویسندگان خودمون حد اکثر شبهه‌ای داشته باشیم. کتاب خونده برای ما شبهه ایجاد شده، خب شما رو تماس هست، کتاب رو شما انتشارات، حتی بعد خود نویسنده هم شما رو تماس میذاره، نویسنده اون کتاب میذاره، میگه که داره تماس میگیره. بهتر نیست؟ با اطمینان من میگم من از کتابای ایرانی میخونم، نویسندگان ایرانی. اگر کتابی که ترجمه شده بخونم، ولی اگر شبهه ایجاد شده من سوال میکنم. بنام این در درجه اول از نویسندگان خودمون استفاده کنیم که یک فارسی دیگه ترجمه نشده، فارسی کامل بشه، مثلا به زبان ساده نوشته، شبهه ایجاد شده زمین میزنیم. در درجه اول به خود نویسنده، نشد به انتشارات، شاید خودشون ارتباط دارن با نویسنده کتاب، شبهه رد میشه. دیگه ترجمه شده، من کجا میشناسم نویسنده این کتاب؟ تازه ممکنه مترجمش هم نتونم پیدا کنم. ولی وقتی این نویسنده ایرانی باشه در دسترس هست، خودش انتشارات در دسترس هست، بنابراین راحت تره.
من فکر میکنم متاسفانه شاید بسیاری از خوانندگان ما توانایی و استعداد نویسندگان کشور خودمون رو قبول ندارن و به این باور نرسیدن که نویسندگان ما هم این توانایی رو دارن که با خارجی ها رقابت داشته باشن. اینه که گرایششون بیشتر به خوندن کتاب های ترجمه شده است. تشکر میکنم، موفق باشید.
تشکر میکنیم از شما شنوندگان همراه و بخش آخر ققنوس رو تقدیمتون میکنیم.
ویراستار.
شبه را با شبه اشتباه نگیریم. واژه های شبه با ه جیمی، شبه و شبه با ه دو چشم گاه ممکنه در نوشتار به اشتباه به جای همدیگه به کار برن. ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسیم درباره این واژه ها نوشته این سه کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. شبه به فتح اول و دوم، یعنی سیاهی که از دور به نظر آید، در واقع شبهی که با ه جیمی هست. شبه به کسر اول و سکون دوم و های ملفوظ به معنای مثل و مانند است. استفاده سعدی از کلمه شبه را در این بیت بشنوید: ور به نومیدی از این در برود بنده عاجز، دیگرش چاره نماند که تو بی شبه و نظیری. اما شبه به فتح اول و دوم و های غیر ملفوظ واژه فارسی است و به معنای نوعی سنگ سیاه و براق و در عین حال کم ارزش که در زبان عربی به آن شبق میگویند. فردوسی از این کلمه به این شکل استفاده کرده است: شبی چون شبه روی شسته به قیر، نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر. خب این هم از بخش ویراستار که تقدیم حضور شما کردیم. این مسئله که غلط ننویسیم یک موضوع دامنگیری شده در ادبیات فارسی که موضوع قابل تأمل و پر اهمیتی هم هست. حالا ما اینجا از کلمه شبه با ه جیمی، شب و شبه با ه دو چشم صحبت کردیم، ولی متاسفانه الان میبینیم دیگه به و که و کلمات خیلی عادی و با حرف ربط ساده هم متاسفانه داره به عمد، به اشتباه یا از روی سهل‌انگاری غلط نوشته میشه و همه اینها زمینه نابودی زبان فارسی رو متاسفانه فراهم میکنه و تک تک ما این وظیفه رو داریم که زبان فارسی رو با دقت و با جان و دل پاس بداریم. ممنون که با ما همراه بودید. تا فردا، خدا نگهدار.
صدای شاعر. صدای شعر امروز ایران.
به نام خداوند دانایی و آگاهی، مرضیه فرمانی هستم، شاعر و ترانه سرا. با پیگیری هایی که و علاقه مندی هایی که وجود داشت با کانون پرورش فکری آشنا شدم و به شکل مکاتبه ای عضو کانون پرورش فکری بودم. اشعارم رو براشون میفرستادم، نقد میشد و خب خوشبختانه مورد اقبال قرار میگرفت و این من رو مشتاق‌تر میکرد تا مصمم‌تر بشم برای فعالیت جدی در شعر. و اولین آثاری هم که از من شاید به نشر رسید در مجله هایی بود که کانون پرورش فکری به مناسبت های مختلف منتشر میکرد.
صدای شاعر.
تنهای عمیق به قلبم خوش آمدی، تنهای عمیق به قلبم خوش آمدی، ای درد ای رفیق به قلبم خوش آمدی. در من جراحتی است که سوغاتی غم است، ای بوسه بوسه تیر به قلبم خوش آمدی. مثل قدیم دل خوش آینده نیستم، حتی شبی برای خدا بنده نیستم. خو کردم به بغض به همزاد روزهام، آنقدرها که منتظر خنده نیستم. من آشنای خلوت شبهای کافم، از زندگی کلافم، از غم کلافم. بی ربطم آنچنان که فقط توی زندگی این روزها شبیه به حرفی اضافم. تا کی به دوش خود بکشم این جنازه را، هر بار هی فرو بخورم حرف تازه را، هر بار پی نوشت غزل‌های خود کنم این بوسه‌های مضطرب بی اجازه را. حالا که منتظر ته این جاده ام، بیا با زندگی و عشق در افتاده ام، بیا من سال هاست چشم به راه تو هم. ببین ای مرگ تا برای تو آماده ام، بیا.
صدای شاعر.
بگو برای چه می جنگی، بگو به پای که می مانی، چه حاصلت شده ای شاعر به غیر بغض و پریشانی. به جز نهایت اندوهی که جان ستانده به آسانی، غمی بزرگ در این سینه که آمده است به مهمانی. ولی تو شعری و این سخت است، ولی تو شعری و این سخت است که هم تو دردی و درمانی. اگرچه گرگ فراوان است، ولی هنوز تو انسانی، هنوز ساده دل و عاشق، هنوز طفل دبستانی. قلم بگیر به دستانت که واژه واژه برخسانی، که ساده زنده کنی با شعر، به تیغ واژه بمیرانی. به خود بیا دل بیچاره، شکست بالی و ویرانی، مگر که زخم عمیقت را به رد بوسه بپوشانی. تمام عمر تو سر رفته است به پای شعر و نمیدانی.
صدای شاعر.